مفاهیم، درس خارج فقه، بحث ولایت فقیه، آیت الله العظمی منتظری، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اینجا عنوان هفتمی که ما ذکر میکنیم، ما دو تا چیز دیگه، ما هشتایی که گفتیم دو تا دیگه داریم در اینجا. هفتمش هم راجع به اجتهاد، هشتمش وقت چه تقلید، او انفتاح باب الاجتهاد المطلق، که مدعای ما این است که باب اجتهاد مفتوحه، مسدود نیست. اجتهاد معنیش این بود انسان افراغ وسع بکنه، زحمت بکشد از کتاب و سنت حکم خدا رو دست بیاره. عمده کتاب و سنته. ائمه ما هم خودشون فرمودن ما هرچی میگیم از پیغمبر اکرم میگیم، سنت پیغمبر پیش اونها بوده. خب پس اونی که همه وظیفه دارن عمل به حکم الله است اولا و بالذات. حکم الله هم منابعش کتاب است و سنت. اجتهادم معنیش این است که کوشش بکنیم و حکم خدا که در کتاب و سنت هست او رو دست بیاریم، استنباط بکنیم، مثل آبی که از زیر زمین در میاریم. اون وقت این معنا که اجتهاد باشد، هر کسی که بتونه از کتاب و سنت استنباط بکنه، لابد خوب وقت باید یه علومی رو بدونه، مثل عربیتش خوب باشه، در عربیت وارد باشه، تاریخ مثلا فرض بگیری صدر اسلام و اجمالا نزول آیات را، اصل آیات احکام را شمردن، میگن حدود 500 تا آیات احکام، آیات احکام را اجمالا بدونه. حالا لازم نیست به تفصیل حفظ هم داشته باشه، وقتی که میخواد در باب زکات نظر بده آیات مربوط به زکات رو بدونه، و روایاتی هم که وارد شده روایت صحیح را از سقیم بتونه تشخیص بده، اصل حجیت خبر این براش مسلم شده باشه، در اصول اینا رو خونده باشه، بحث کرده باشه، خبر واحد حجت است یا نه، اجماع منقول حجت یا نه، شهرت حجت یا نه، ظواهر الفاظ حجت است یا نه، همینایی که در اصول خونده هم دلالت بر وجوب میکنه یا بر استحباب، مثلا نه دلالت بر حرمت دارد یا نه، عام مخصص بعد از تخصیص حجت یا نه، مفاهیم حجت یا نه، اینا رو که اجمالا در استنباط دخالت دارد اینا رو بلد باش. و ذوق و سلیقه این که شم الفقه خودش یه چیزیه، ذوق و سلیقه این معنا که بتونه از گفتار خدا و پیغمبر حکم در بیاره اینو داشته بود. این اجتهاد یه چیزیست که خداوند تبارک و تعالی ملک تلقه ابو حنیفه و مالک ابن انس و شافعی و احمد حنبل قرار نداده. این ائمه اربعه اهل سنت هم همچین نبودست که بگم در زمان پیغمبر اکرم بودن و از پیغمبر اکرم یه اسراری رو یاد گرفتن که دیگران او اسرار دستشون نیست. حالا اصحاب پیغمبر، یه کسی بگید خب اینا با پیغمبر بودن یه چیزایی رو میدونن، امیرالمومنین که خب ما عقیدمون نیست که باب علم پیغمبر اکرم، خود سنی هم این حدیث رو نقل کردن از پیغمبر اکرم، اما ائمه اربعه اهل سنت اینا در قرن دوم، قرن اول قرن سوم بودن، یه قرن 100 سال بین اینا و پیغمبر فاصله. قبل از این 4 نفر فقهای زیادی بودند از خود اون علمای سنت، از شیعه هم که بوده، از سنی ها خیلی بوده، اینا درس خوندن پیش همونا، 4 نفر پیش اونا درس خوندن، اونا فقیه بودن، مقلد هم داشتن، خودشون مذهب داشتن. وانگهی ائمه اطها سلام الله علیهم هم قبل از ائمه اربعه بودن، هم معاصر ائمه اربعه اهل سنت بودن، و اونها هم بعضشون پیش ائمه ما اجمالا چیز خوندن. ابو حنیفه پیش زید، حتی خود زید رو خود استاد خودش میدونست. و بله، منظور این است که پس این 4 نفر ائمه اهل سنت نه در زمان پیغمبر بودن که یه اسرار بود، نه اینکه یه نبوغی که مثلا بگویم دیگران هیچ نداشتن، خداوند تبارک و تعالی یه نبوغی بر اینا قرار داده و بر کسی دیگه قرار نداده، یه آیه، یه روایتی، یه چیزی که مثلا این 4 نفر فقط حق دارن استنباط احکام بکنن، دیگران حق ندارن، یا اگه استنباط کردن شما حق ندارید ازشون تقلید بکنید. این که ما بگیم اجتهاد مطلق، معنی اجتهاد مطلق این است که آزاد باشد از کتاب و سنت استنباط، این حق این 4 نفر است. و بعد از این 4 نفر باقی دیگه یا باید تقلید این 4 نفر رو بکنم، یا اگه درسم خونده سو میخواد استنباط بکنه اجتهاد فی المذهب باید بکنه، نه عن المذهب. فقط تو مذهب شافعی استنباط کن، کلیاتی که شافعی گفته است بر حوادث واقع تطبیق بده، اما این که بخوای برا خودت از کتاب و سنت استنباط بکنی ولو برخلاف نظر شافعی باشد، نه اینو دیگه حق نداری. چرا ما همچی چیزی بگیم؟ و ای ائمه اربعه هم از اول ائمه اربعه هم نبودم، تا قرن 4 زمان قادر عباسی اینجا سنی ها هر دسته مقلده یک کسی بودن، غیر اربعه هم مقلد داشتن. بعضی از اون فقه های اینا رو خیلیشون ترجیح میدن بر اون اربعه فقه هایی که بعد پیدا شدن، خودشون در کتاب ها نشدن ترجیح دادن. و اربعه هم همچی نبودست که هر کدوم در یه جا باز ملک تلقش باشد، مثل که حالا اینجوری شده است که فرض کن طرف شرق مقلد ابو حنیفه هستند و طرف غرب مالک و این میونا شافعی و مثلا فرض بگیرینا، اینجوران نبوده. حکومت ها خیلی در این جهت دخالت داشتن، یه حکومت میمه در مصر فتوای مثلا شافعی رو رایج میکرد، اون میرفت یکی دیمت فتوای مثلا فرض بگیرید که مالک رو ترویج میکرد، اصلا بازداشت میکردن کسانی که مقلد دیگری باشن، خود علمای یه فرقه تکفیر میکردن، تفسیق میکردن دیگرانو، اصلا میگفتن اقتدا بهشون جایز نی، قضاوتشون رو قبول نداشتن، شرط میکرد حکومت که باید قاضی از شافعیه باشه، اگه از حنابله بود قبولش نداشتن. حنبلی ها که اصلا مطرود بودن، میگفتن اصلا احمد ابن حنبل فقط حدیث بلد بوده، مجتهد نبوده، تا قرن تقریبا تو قرن 4 هم به زور قبولوندن، تا قرن 7 مرید تقلیدیش کم بود، کم کم زیاد شد. اینجورا نبوده که از اول این 4 تو یه امری، نه تقدم این 4 تو رو فقها کثیرون، آثرهم فقها کثیرون، تأخر عنهم فقها کثیرون. هرچه متأخر تر بیایم مدارک پخته تر میشه. اینا از کتاب و سنت که استنباط میکردن لابد نوشته هایی هم دارن، چیزایی هم دارن، تلامیدشون ازشون نقل کردن. متأخرین تمام علوم و تجاربی که اونا داشتن اینا رو دارن، خودشون هم یه تجربه هایی یه علومی برش اضافه کردن. و این ما بیایم بگیم همه اینا که متأخرن اینا همه پش و غلط کردید که رفته از کتاب و سنت اینجور فهمیده، نه بایستی بیای قطعا ام شافعی رو مطالعه کنی و از تو ام شافعی استنباط کنی. اگه میخوای اجتهاد کنی فتوای شافعی رو تطبیق بده بر اینا. یه حکم خیلی زوریست که هیچ وجهی برای این انسان نمیابه، برای اینکه استعداد، قریحه، ذوق، علم اینا همچی انحصاری نیست که خدا فقط برای چارتو قرار داده باشه و اینا غیر عادی مثلا یه دفعه از آسمون اومده باشن. بله. پس این که ما بگیم این چارتو خصوصیت داره، این عرض کردیم در قرن چهارم بالاخره این منحصر. حالا سرش این بود، اختلاف مذاهب اینا رو به سطوح آورده و این گرفتاری رو شیعه کمتر داشتن، ولو علمای شیعه هم اختلاف دارن. منشأ اختلاف هم بیرو عرض کردم، منشأ اختلاف یا در فهم لغات یا در صحت و ضعف روایت یا در این که خبر متعارض هم وقت در ترجیح اختلاف پیدا میشه، یا در حجیت بعض امور مثل خبر واحد و مثلا فرض گیرید اجماع منقول و شهرت منقوله و اینا، مثلا یا شهرت اصلا به طور کلی اینا حجت هست یا نیست، وقت علمای سنت قیاس و استحسان و ملاکات و اینجور چیزا رو حجت میدونستن، ما قبول نداریم، ما اقوال ائمه رو حجت میدونیم، اونا سراغ ائمه ما نرفتن. اینا منشأ اختلافات بوده اجمالا. فقهای شیعه اختلاف درشون کمتر بوده، برای اینکه ما چون مقید باشیم به کتاب و سنت پیغمبر و اقوال ائمه علیهم السلام، اجتهادی که از خودمون بخوایم چیز دراریم ما قبول نداریم. قیاس و استحسانات و نمیدونم ملاک دست آوردن و ایناست که هر کسی سلیقه و ذوقشو که بیاره تو کار و خیلی کشدار میشه، به عدد افراد مذهب درست میشه. ما چون مقید به کتاب و سنت هستیم، لذا اگه در ما اختلافی باشه در مثلا فهم یه لغتی یا اینکه این روایت ضعیف است یا نه، اما اونی که بیشتر اختلاف رو زیاد میکنه و وسیع میکند مذاهب را، اون قیاس و استحسانات است که علمای سنت قائل بودن به حجتش، ما قائل نیستیم. لذا اونا چون خیلی اختلاف بینشون زیاد شده بود و فتاوای متناقض متحافت زیاد پیدا شده بود، در قرن چهارم در زمان قادر عباس اینطور که می نویسم جمع شدن گفتن بالاخره این نمیشه. و اون وقت اونطور که من در ریاض العلماء نقل میکنه، از طرف خلیفه بنا شد کسانی که میخوان پیروه یه مذهبی باشن یه پولی به دربار خلیفه بدن. خب خلیفه بالاخره خرج داره و اون وقت اون مذهبشون رسمی بشه. این مذاهب اربعه مریداشون پولدار بودند و همت هم داشتند و پول جمع کردن دادن. سید مرتضی اینطور که نقل میکنن رحمت الله علیه اصرار داشت که در زمان سید مرتضی بود دیگه، که شیعه ها می پولو بدند و مذهبشون رسمی بشه. خلیفه هم قبول کرد. سید مرتضی یه قسمت زیاد پولم خودش متعهد شد و باقیشو شیعه ها اولا پولشون نرسانی هم تو دلشو بگفتن آخه مذهبی که بخواد خلیفه روش صحت بذارد این چه دردی ما میخورد مثلا فرزیری خیلی ایمون نداشتن به یه همچی چیزی. این دیگه آتیهشو حساب نمیکردین که در آتیه این معنا میماسد و اون وقت یه چیزی میشه و شیعه ها باید همش در تقیه زندگی بکنن. سید مرتضی رحمت الله علیه این معال اندیشی رو داشت، اونا بر حسب اعتقاد اونشون مثلا خلیفه عباسی کی خب بی خود میکنه پول بر چی بدیم مثلا فرض دیگه اینا بالاخره ندادن و مذهبشون رسمی نشود. اختلاف ها بله بود ولی عمدش هم عمده پولی که دادن در اون زمان بوده. حالا ببینیم، حالا یه رخه بعضی تا قرن هفتم هم گفتن. اینجا من عبارت اینو نقل کردم، ریاض العلماء رو من تون مختصرش کردم، میخونم آقایون وقت خودشون بعد نگاه میکنن. ریاض العلماء مال میرزا عبدالله افندی اصفهانی جلد چهارم صفحه 33 چاپ شده، ما ملخصه. من تون عبارت رو همینطور که مختصر کردم میخونم. اشتهر علی السنة العلماء ان العامه فی زمن الخلفاء لما رأوا تشتت المذاهب فی الفروع و اختلاف الآراء بحیث لم یمکن ضبطها فقد کان لکل واحد من الصحابه و التابعین و من تبعهم مذهب برأسه فی المسائل الشرعیه و الاحکام الدینیه. مذاهب خیلی بود، التجعوا الی تقلیلها، خواستن کمش کنن. من عبارت اون اسم میخونم منتها مختصر کردم. فاجمعوا علی ان یجمعوا علی ان یجمعوا علی بعض المذاهب، اجماع کنن بر بعض مذاهب. و ذالک به عینه علی نهج تفرق اقوال النصارى علی وفق وفور الاناجیل و ظهور کثیر من الاقاویل. این خب رو میگه در تا زمان تا قرن پنجم میلادی اناجیل هم اینجور بود. اون وقت 24 انجیل رایج بود. اون وقت پاپ کلاسیوس اول در قرن پنجم گفت این که نمیشه هر کسی یه انجیل یادی. یه انجیل برنابام همون وقت رایج بود. بعد تمام کاردینالا و عساقفه اینا رو جمع کرد مسیحی ها رو پاپ، گفت بالاخره بنشینید تو اینا انتخاب کنین. از 24 انجیل مالی متا و لوقا و یوحنا و مارکوس را قبول کردند و باقی رو گفتن چون هم هیپوکروفا نمیدونم چی یعنی مجهول به اصطلاح. و از اون وقت اناجیل شد 4 تا و باقی دیگه گذاشتن کنار. همین کار در زمان قادر عباسی نسبت به مذاهب شده. این چون میگه که التجعوا الى تقلیل انتو که در نصارا کن فحتالو بالاجماع على صحت الاناجیل الاربعه، همینطور که اونا این کارو کردن. فالعامه ایزن لما اضطربت اتفقت کلمات و رؤسائهم و عقیدت و عقلائهم علا ان یأخذوا من اصحاب کل مذهب خطیرا من المال. این که بعد میگن تا قرن ششم و هفتم و اینام بوده، این برای این که ببین یه دسته که یه مذهبی دارن به پول که نمیان مذهب و دست بردارن رسمی چارتر کردن، ما بقی بالاخره مذهب خودشون یواش یواش عمل میکردن. به مرور زمان اونا متروک شد، یه دفعه اونا متروک نشد. اتفقت کلمات و رؤسائهم و عقیدت و عقلائهم علا ان یأخذوا من اصحاب کل مذهب خطیرا من دراهم و دنانیر من الباب الآراء فی ذلک المقال. فالحنفیه و الشافعیه و المالکیه و الحنبلیه لوفور عدتهم و بهور عدتهم، یا به عکس هم جمعیتشون زیادتر بود هم پولشون زیاد بود، جا او به ما طلبوه و او 100,000 دینار که گفتن 1,000,000 درهم گفتن به دین آوردن. فقرروهم علی عقائدهم و کلف و شیعت المعروف فی ذالک الاصل بالجعفریه لمجی ازالک، به جعفری هم گفتن این میخواید رسمی بکی شما بیارید پولو. لمجی ازالک المال الذی ارادوا منهم ولم مالم یکن لهم کسرت و مالن توانوا فی الاعطاء ولم یمکنهم ذلک و کان ازالک فی عصر سید المرتضی رحمه الله و هو قد کان رأسهم و رئیسهم و قد بذل جهده فی تحصیل ذلک المال و جمعه من الشیعه فلم یتیسر له حتی انه کلفهم بان یجیعوا بنصف ما طلبوه و یعطی نصف الاخر من خواستت ماله. میگن بین نمیدونم کاظمی تا نجف اونجا 80 تا روستا یا قریه بوده که مربوط به سید مرتضی بوده، حالا از کجا بوده نمیدونم. بله فما امکن للشیعه هاذ العطا، پول داشت خلاصه، فلذالک خیلی خوبه. حالا بالاخره فلذالک لم یدخلوا مذهب الشیعه فی تلک المذاهب، مذهب شیعه رو قبول نشد و اجمعوا علی صحت خصوص الاربعه و بطلان غیرها. بودن پس این چارتو بالاخره دولت و علما و ملت و همه پول و اینا همه دست به هم داد، مذاهب اربعه معین شد. فعال امر الشیعه الی ما آل فی العمل بقول الآل سادت الانجاب والآمه قد جوز الاجتهاد فی المذهب ولم یجوز الاجتهاد من المذهب حتی انهم لم یجوزوا تلفیق اقوال هذه الاربعه. گفتن نمیشه یه کسی بگه من این مسئله رو از شافعی عمل میکنم، یکی رو از ابو حنیفه، یا شافعی شافعی یا حنفی حنفی. بله والقول فی بعض المسائل به قول بعض و فی بعضها به قول الاخر و استمر رو علا حاضر رای الى یومنا حاضا ولم یخالف هم احد من هم فی تلک الاعصار المتمادیه، هیچ کس مخالفت نکرد سوا محی الدین العربی المعاصر لفخر الدین الرازی. محی الدین یخت عارف مسلک که بود همچی زیرباری تعبد نرفت. حیث خالف هم فی الفروع و فتارتن یقول و به قول واحد منها اولاء الاربعت ائمت الاربعه فی مسئلتن و یقول و فی مسئلتن اخرى به قول الاخر و تارتن یخترع و فی بعض المسائل و ینفرد و به قول لم یدخل فی تلک الاقاویل. گاز خودم بر خودش اصلا یه فتوا میده، او یخت پرده رو درون. این قسمتی که از این ریاض العلماء ما نقل کردیم و فی روزات الجنات جلد چهارم از چاپای جدید که اینقدر هم غلط داره که نمیدونیم، جلد چهارم صفحه 308 بعد نقل ما فی ریاض العلماء، همینی که در ریاض العلماء هست مفصل ایشون نقل میکنه روزات مرحوم چارسوقی. قال بعد میگه و یعید و هازت تفصیل ما ذکره صاحب حدائق المقربین. نه نمیدونم که حدائق المقربین مالکیه. ما ذکره صاحب حدائق المقربین او اینجوری گفته، گفته ان سید المرتضی واطع الخلیفه، یعنی قرارداد داد کرد به خلیفه عباس و کأنه القادر بالله المتقدم الیه الاشاره علا ان یخوزه، یعنی واتعه علا ان یخوزه من الشیعه 100,000 دینار لیجعل مذهبهم فی اداد تلک المذاهب و ترفع التقیه و المعاخذه علا الانتصاب الیهم. اینا هم 100,000 دینار بدند و بشه مذهب رسمی، مذهب رسمی حکومت یه دولت بلاخره قادر عباسی است و حکومت اسلام در کشور مذهب رسمی بشه. اگه شده بود دیگه اون وقت حالا گرفتاری نبود. فتقبل الخلیفه، خلیفه هم گفت بسیار خوب پولا بده. ثم انه بذل لذلك من عین ماله، اونجا گفت نصف، این میگه 80,000 80 تا 4 پنجمش خود سید مرتضی گفت میدم و طلب من الشیعه بقیه المال فلم یفو به. حالا یا نداشتن یا هم که عرض کردن یا خودم که عقیده نداشتن به هم چیزی معالندیشی هم نمی کردن. خب خلیفه بی خود میگه مذهبی که با پول بخواد نماست میخواد از نماست مثلا فرض بگیری. بله خب حالا اینجور که الان همه مردم مثلا نسبت به یه رهبر نسبت به عالم، اون وقت خیلی آخه ارتباط هم نداشت اسبلاد. الان ببین شما با یه رادیو با یه تلویزیون شما میگی سید مرتضی برفرض میخواست بگید اونجا تو بغداد میگو دیگه، حالا جاهای دنیا رو دسترسی نداشت به قم و به کاشون و به نمیدونم اینجا که دسترسی نداشت پول جمع بکن، همونجا یه چهار نفر بودن به اونا گفت اونم قبول نکردن لابجا نداشت چی میدونم چه بوده. خب و کیفکان ما اینجا بالاخره میگیم که غرض از اجتهاد استنباط احکام خدا، منبع احکام خدا کتاب و سنت است نه ام شافعی، یا مثلا فرض بگیری که مدونه کبرا یا مثلا فرضی برا مالک، اینا من مدرک نیست، مدرک کتاب و سنته. کتاب و سنت هم الحمدلله هست، همچنین نیست که کتاب دست شافعی بوده دست ما نیست یا سنت دست شافعی بوده دست ما نیست، بلکه در زمان ما خیلی زیادتر هم هست. این که گاهی اوقات بعضی خیال میکنن فرض بگنید که اونا چون نزدیکتر بودن، نه کتاب هایی که اونا بوده الان دست ما هست، حالا چاپ هم هست، کتاب های مختلف هم چاپ شده، بسا در خیال اونا نبوده، بعدم تجربیات اومده روش، شرح و تفسیر اومده روش، علوم بعدی ها بهش زمینه شده، علم پیشرفت کرده. شما الان نگاه کنید قدما با همه عظمتشون، ولی اونجاهایی که خواستن اعمال نظر و اعمال فکر بکنن در مسائل اصولی در مسائل عقلی، شما خیلیش ببینید یه نظریات خیلی سطحی است و حالا بعدی ها مثل شیخ مرتضی و مثل اینها فرض کن دقت هایی که کردن که قدما در اختیارشون نبوده، اینها این مسلما تکامل پیدا کرده، انسان فکرها بالا رفته، از تجربه های گذشته استفاده میکنن، تجارب و علوم بعدی هم بهش ضمیمه میشه. بنابراین همه اونی که پیش شافعی و احمد حنبل اینا بوده پیش حالا یا هست یختم بیشتر. این چه مثلا فرض بگیرید زوری است به ما بگن که نه کتاب خدا با ای که هست، وظیفه هم عمل به کتاب خدا، سنت پیغمبر اکرم هست، وظیفه هم عمل به سنت، شما هم هزارک باید بری تو ام شافعی عمیق بشی و او فتوای شافعی دست بیاد، بعد در حول و حوش فتوای شافعی اگه میخوای اظهار نظری بکنی بکن، اما این که بری از کتاب و سنت یه چیزی دست بیاری خلاف نظر شافعی و ابو حنیفه، این رو حق نداری. این امتیاز مخصوص را این ائمه اربعه از کجا پیدا کردن؟ ببین آقا جون، این از کجا پیدا کردن این امتیاز را؟ صرف این که یه چیزی عادی شده، اول یخت زور و اینام توش بوده، تاریخ نشون میده دیگه، زور بوده، تبلیغ بوده، حکومت و دولت و علما و عملا و عمال و همه با هم دست به هم دست هم داد چارتر ماسوندی، بعدم به مرور زمان اونا متروک شد، کم کم مثل این که یه وحی منزلی شده. این وحی منزل از کجا؟ بنابراین بله بله، خب این اجماع اینجوریتش بالا این است که یا معصوم درش هست یا کشف از قول معصوم میکنه اجماع. بله بسید این اجماع اینجوری از نظر ما حجت نیست، ما اصلا از اول قبول نداشتیم این اجماع را. بنابراین یه همچی چیزی که با تبلیغات و با شانتاج و با تهدید و با اعراب و با تطمیع و با اینجور چیزا درست شده، این از نظر ما خلاصه یه چیزی زوریست که به ما بگن قطعا باید از چهارتو تقلید کنی. اونی که وظیفه همه از عمل به احکام خدا، احکام خدا منابعش کتاب و سنته، کتاب و سنت هم الحمدلله هست، با اینکه شرح هم هی بیشتر پیدا کرده، تفسیر و توضیح هم بیشتر پیدا کرده. فتوای شافعی ابو حنیفه هم میبینیم بسیار خوب نگاه میکنیم، اما اگر به نظرمون اومد که اینجا شافعی که مثلا سنت و اشتباه فهمیده، خب اینجا عمل نمیکنیم. به قولش ابو حنیفه میگن که خیار مجلس و قائل نبود، بعد محمد ابن حسن شیبانی و قاضی ابی یوسف شاگرداش اینا گفتن که آخه این روایت که اسم پیغمبر اکرم هست که البیان بالخیار ما لم یفترقا فاذا افترقا و تبل گو ای ابو حنیفه ای ما چون ابو حنیفه روایتو ندیده و خیار مجلس رو قائل نی ما بیان بگو خیار مجلس نیست سنت پیغمبر اکرم رو بزنیم کنار. پس بنابراین این ولو یه چیزی حالا خیلی مهم شده در دنیا دیگه، اصلا مذاهب اربعه اصلا دیگه کس حق نداره تخطی کنه، مثل که اسلام قرآن و حدیث و همه تو مذاهب اربعه چی خلاصه شده، نه از نظر ما یه چیز بی وجهیه. بله ما یه معنا هست و او این که اگه بخوای امتیاز قائل بشی باز امتیاز مال اهل بیت پیغمبر اکرم هست، ائمه اربعه اونا همچی نبودن اهل بیت باشن و کتاب و سنت در بیت اونا نازل شده باشد، اما اهل بیت را خود پیغمبر این امتیازو براشون قائل بود. پیغمبر اکرم جعلهم ادلن للکتاب العزیز و بنابراین همین جور که کتاب خدا برای ما حجت است و خطابم نداره، اهل بیتم پیغمبر فرمود که انتمسکتون به ما لن تزلو. دیگه اینا در خود سعای اینا این که آقا میفرمان من دیروز از ترمذی هم که خوندم، مسلم هم که داره، اینا دیگران همه نقل کردن حدیث ثقلینو، وقت پیغمبر میفرماد ان تمسکتم به ما لن تزلوا ابدا. پس تمسک به اهل بیت این وصیت خود پیغمبره، اهل البیت ادراب ما فی البیت، علی باب علم پیغمبره و علی مطابق روایات زیادی که ما داریم فرمایشات پیغمبر اکرم رو مینوشته و پیش امام باقر و امام صادق بوده. امام صادق می فرماد و والله املاء رسول الله و خط علی بیده، هم حدیث ثقلین و هم احادیث دیگری که در فضیلت امیرالمومنین و مثلا اینکه باب علم پیغمبره اقضاکم علی، اینا همه دلیل بر امتیاز اعترت است. پس بنابراین ائمه اربعه لا میز لهم نسبت به دیگران، اما ائمه اطرت لهم میزون به واسطه بیان خود پیغمبر اکرم. حالا ما اینجا غیر از ببینم غیر از حدیث ثقلین ما دو تا عبارت از نهج البلاغه اینجا نقل کردیم که پس اطرت امتیازی دارن. نهج البلاغه خطبه دوم، همون اول نهج البلاغه راجع به اهل بیت امیرالمومنین میفرماد هم موضع سره و لجع امره و عیبت و علمه. ما کار به حکومت نداریم، ما عرض کردم بحث حکومت و خلافت اون یه بحث کلامی است، اما این که ائمه علم داشتند به اسلام و قوانین اسلام و قول اینام حجت است، این یه بحث اصولی است. حال خلیفه بلافس حکی میخواد باشه، بالاخره من میخوام نماز بخونم، میخوام حج به جا بیارم، میخوام عملم مطابق کتاب و سنت باشه. اگه امیرالمومنین یه نظری بده، اگه امام صادق یه نظری بده، این مطابق حدیث ثقلین و این فرمایشات ای همون کتاب و سنته. هم موضع و سره و لجع و امره و عیبت و علمه، عیبت و صندوقچه میگن که علم درش جمع، و موعل و حکمه و کهوف اینه به هم اقامن حنا از اهره و از هبر تعاد فرائسه. دین خدا در تزلزل بود، همون زمان امیرالمومنین هم بدع پیدا شده بود، اجتهادهای کج و موج پیدا شده بود، اهل بیت هم که در جمیع مراحل ینفون عنه تحریف القالین و انتحال المبتلین. بله، و از هبر تعاس ارتعاد فرائسه. وقتی یه دو خطش ما انداختیم اینجا لا یقاسو، این امتیاز دیگه، لا یقاسو به آل محمدن صلی الله علیه و آله من هذه الامه احد، یعنی ائمه اربعه هم در عرض اینا نیستن. لا یقاس و لا یسوا بهم من جرت نعمتهم علیه ابدا، هم اساس الدین و عماد الیقین، الیهم یفیع الغالی و بهم یلحق التالی یا یلحق التالی، و لهم خصائص حق الولایه و فیهم الوصیه و الوراثه. این خطبه دوم. خطبه 239 اواخر خطبه، و من خطبه له علیه السلام یذکر فیها آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، باز راجع به اهل بیت است. هم عیش العلم و موت الجهل، یخبرهم حلمهم عن علمهم و ظاهرهم عن باطنهم و صمتهم عن حکم منطقهم، از همون سکوتشون هم انسان میفهمه نظرشون. لا یخالفون الحق ولا یختلفون فیه، هم دعائم الاسلام و ولائج الاعتصام. ولائج جمع ولیجه و پناهگاه رو میگن، که انسان از بارون و درنده و این چیزا یه جا پناهگاهی میخواد برد خودشو حفظ کنه. اگه میخوای حفظ بشی از شرور و از جهلها و از افکار انحرافی پیشون، بله، و ولائج الاعتصام. آقا گوش کن، آقا اجازه بدید بهم عاد الحق فی نصابه. نصاب او اصل شیء میگن، میگن اصلا مقبض سکین اونجاست که دستگیرش است، اونو میگن نصاب. ای اگر چنانچه حق یه وقتی هم از او ریشه جدا شده باشه به اینجا باید برگرده. بله، بهم عاد الحق فی نصابه، که انه حق را یه عده‌ای تعویلاتی کردن، تحریفاتی کردن. اگه بخواد بعد سر جا اولش مطابق گفته خدا و پیغمبر، از طریق اهل بیت باید گرفت. بله، بهم عاد الحق فی نصابه، یعنی فی اصله، وانزاح الباطل عن مقامه و انقطع لسانه عن منبته. باطل رو از او بیخ بخوای زبونشو دراری به وسیله اهل بیت باید درور که ریشه کنش کنی، مثل قده سرطان. باطل مثل قده سرطانه، هی توسعه پیدا میکنه. اگه میخوای از بیخ ریشهشو در بیاری باید بری سراغ علم اهل بیت. عقل الدین عقل وعایت و رعایه، لا عقل سماع و روایه. نه که سماع و روایت ندارن، میخواد بگه توتیواری نبوده مقصود پیغمبر و خدا رو اونا میدونستن. فإن نروات العلم کثیر و رعاته قلیل الی غیر ذلک مما ورد فی حقهم علیهم السلام فراجه. بعد ما اینجا نوشتیم ولا اظن ان احدا من المسلمین المنصفین یجتر او علا تفضیل الائمت الاربعه فی فقه سنه علا الائمه من عطرت النبی صلی الله علیه و آله و اهل بیته. کسی به صراحه بگید اون چهار تا امتیاز دارن بر اهل ائمه اهل بیت، جمعون نمی کنیم کسی چنین جرأت داشته باشه. نعم، سیاست الامویین و العباسیین صنعت ما صنعت بالعطرت والآل و ما ادراک ما السیاست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الان فردا تقلید انشاءالله.